کسب عالم علمی با تقلیلی که اشتباه پیش نیاد. این حکم ظاهریه، مثلا اکتساب حرمت جاری میشه برای یه جانبی و یه حرمت ظاهری برش قرارداد میشه، یه اماره براش قائم میشه فرضاً، یه حکم ظاهری براش قرارداد میشه، باز این پشتوانش چیه؟ شما همون جهل میتونه در ملاک موثر باشه. یعنی این که جاهل به حکم واقعیه باعث میشه.
نه شما فرض گرفتیم، من نه شما گفتی اگه اشتراک رو قبول نکنی خب معناش اینه دیگه.
خب نه معناش اینه که عالمین براشون ملاک داره، نه که جاهلین براشون ملاک خلاف ایجاد میشه.
نه چرا نگفتم ملاک خلاف ایجاد میشه؟
حرمت ظاهری به چه پشتوانه براش جلب شده؟
حرمت ظاهری به چه پشتوانه براش جلب شده؟
واقعی که نرسیده، لذا واقع براش ملاک نداره. یه حرمت ظاهری هم براش جلب شده، یه وجود ظاهری براش جلب شده.
خب این احتمال میده جاهل احتمال باید احتمال حرمت بده که حکم ظاهری حرمت براش جعل شده باشه. احتمال حرمت نده که نگفت ما
احتمال بده. من میگم پشتوانه حکم ظاهری چیه؟
احتمال حرمت. پشتوانه حکم ظاهری حرمت احتمال حرمت دیگه. احتمال حرمت واقعی. نفهمیدم مشکل چیه. اگر این آقای جاهل احتمال حرمت هم نمیده، ما باز براش حکم ظاهری و حرمت گفتیم جهل میشه. خب پس فرض اینه که احتمال حرمت میده، احتمال حرمت واقعی پشتوانه حکم ظاهری و حرمته. بابا شما داری فرض میگیری، اون که نمیدونه، او شک داره، او احتمال میده که حرام باشه. شارع هم کلن دیده گفته کلن شما هر وقت احتمال حرمت رو وجود بدید حرمت رو مقدم کنید.
شما اینجا لغو برای این که حرمت شما که واقعی براش وجود
نداره. نمیدونم چرا اینو میگید. شما اون که احتمال میده حرمت وجود داشته باشه که خب بسته. شارع هم که مگه باید بر اساس حکم واقعی حکم ظاهری جعل کنه؟ نه شارع میدونه هر جای حکم ظاهری چیه، حکم واقعی چیه. پس کلاً هر وقت حکم ظاهری مخالف حکم واقعی بود شما بگید لغوه.
نه اگه احکام مشترک بین عالم ظاهری باشه لغو نیست.
نه فهمیدم سوال. اگه سوال دیگه هم دارید بپرسید. دیگه سوالی نیست.
تو خیلی بازم سوال درسته. چرا
من نفهمیدم؟ خب من باید بفهمم که جواب بدم، من متوجه نشدم. بله.
اصلا جایی هم داری پوشتر
که الله به نمه خضیه شخصی خارجیه. حالا بس چیز داره دیگه، ادامه داره دیگه. اصلا این خارجیه که شما میگی تصویرتون چیه؟ درست چیز بکنید حالا مشخص بشه دیگه. بخونیم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید. عرض کنم که فوارق قضیه حقیقی و خارجی ها رو داشتیم بحث میکردیم. قضیه حقیقی و خارجی هم این شد که قضیه حقیقی و خارجیه این شد که آیا خود معتبر تطبیق رو انجام داده یا انجام نداده. ملاکش و یک فارقی رو که داشتیم میخوندیم این بود که اگر یک وصفی دخیل در ملاک حکم باشه ولی خود حاکم این رو تطبیق کرده باشه، خود حاکم این رو تطبیق کرده باشه، مثلا مثال زده بودن که شخصی میگه که پسر عموهات رو اکرام بکن و در این اکرام تدین دخیل، خودش تطبیق کرده باشه، میاد میگه پسر عموهات رو اکرام بکن الا زیدی که مثلا متدین نیست، این رو خارج میکنه و شما دیگه مسئول احراز این ملاک و این قیدی که دخیل در ملاک هست نیستی. اما اگر نه قضیه حقیقیه باشه میگه ابنا عم تو اکرام کن اگر متدین باشن، دیگه تو مسئول احراز تدین هستی. اگر یه وقت اختلاف پیش اومد شما فکر میکردی متدینه، مولا حکمش رفته روی این که اگر متدین بودن اکرام کن، باید اکرام بکنی این شخص را که فکر میکنی متدینه، ولو مولا چنین گمانی نداره، بخوای به حکم عمل بکنی باید اکرام بکنی، ولو مولا او رو متدین نمیبینه. ولی یه قضیه خارجی باشه، خودش متکفل باشه، حکم برده روی اون افراد و خودش تدین اینها رو تطبیق کرده، دیگه شما نباید به متدین اکرام بکنید، به اونی که خود مولا تطبیق کرده باید اکرام بکنید. منتها چی؟ حالا میتونه مسئله نیست دیگه، میتونه مسئله نیست. حالا میتونه مثلا ما تعریف قضیه حقیقی خارجی رو گفتیم، تعریف رو گفتیم، مناسبه با این که قضیه خارجیه باشد اینه که بگه الا زیدن. بحث ظهور یه بحثه، بحث هویت ملاکی بحث دیگه. هویت ملاک او که با قضیه خارجی و حقیقی اینه که خودش تطبیق کرده یا نکرد. حالا تعبیر متناسب با این چیه؟ خب این تعبیرها تعبیرهای متناسبش همین است که داریم میبینیم. عرض میکنم فارق، اون فارق ثبوتی، اون فارق ثبوتی هم درست بود. فارق ثبوتی این بود که مولا خودش ملاکی که دخیل در حکم هست رو در قضیه خارجی تطبیق میکنه، در قضیه حقیقی تطبیق نمیکنه. فارق اینه. حالا مثال که مثاله، مثال که فارق نیست. بله، فلذا اگر شما اختلاف داشتی با مولا در قضیه خارجیه باید حرف مولا عمل کنی، ولی اختلاف در تطبیق داشتی در قضیه حقیقیه، تطبیق واقعی ملاکه. درسته؟ فارق بعدی رو هم بخونیم. یه سری نکاتی هست در مورد این بحثا، من توی مثالی که میخوام مطرح بکنم توضیح میدم، چون تکرار میشه اگه بخوام همشو بگم، چند بار باید بگم. توی مثالی که میخوام بحث کنیم یعنی یه مقداری بیشتر توضیح میدم. فمن الفوارق المترتبه على ذلك ان الوصف الدخيل في الحكم في باب قضايا حقيقيه اذا انتفى ينتفي الحكم. اون وصف دخیل در حکم، این فارق بعدی، که اگر وصف دخیل در حکم منتفی شد حکم چی میشه؟ آقا منتفی میشه در قضایای حقیقی، لعنه ماخوذون فی موضوع. اصلا وصف دخیله، چون وصف چیه؟ دخیل. اصلا تو قضیه خارجی وصف دخیل نیست، این عنوان فقط مشیره، موضوع وصف نیست. درسته؟ ولی در قضیه حقیقی موضوع همین وصف است. وصف رفت حکمه میره. بله، یه وقت وصف دخیل در حکم حدوث عنوانی است. حدوث عنوان که نمیره که. کسی که علم براش حادث شد وجوب اکرام داره. یعنی الالعبد داره. خب این حدوث علم یا هست یا نیست. نمیاد بره. وقتی رفت هنوز هست. حدوثش هست دیگه، اون که رفتن عنوان نیست. مثلا اینه، اون عنوانی که دخیل در حکم بود و واقعا موضوع بود، اون اگر رفت حکم چی آقا؟ میره. لعنه ماخوذن فی موضوعه و این شیط قرد لعنه شرط و الجزای انتفی به انتفاع شرط، خلافن در قضایای خارجیه، چون اصلا اوصاف شروط نیست، اوصاف فقط مشیره، شروط نیست. اگرم میگه عالم رو اکرام بکنی، عالم یک عنوان مشیری است برای اینکه واقع رو نشون بده، خود علم موضوعیتی نداره. رفتن علم دلالت بر رفتن حکم نمی کند. حالا البته دیگه باید ببینی که اون فرد و ذاتی که شارح حکم کرد به اکرامه شاید ذات محسس باشه، اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی اون ذات زید در روز شنبه باشه، روز یک شنبه دیگه واجب الاکرام نیست، این اشکال نداره. ولی رفتن عنوان موضوعیت نداره، مهم اینه. اینجا پس یه فرق ثبوتی داریم، یه فرق استظهاری. فرق ثبوتی اینه وصف و عنوان در قضیه خارجیه دخیل و موضوع نیست، رفتنش ربطی به رفتن حکم نداره. وصف و عنوان در قضیه حقیقیه دخیل در موضوع، رفتنش نافیه حکمه. این ثبوتی. اما اثباتی، ظاهر عناوین در جایی که قضیه قضیه حقیقیه است این است که الهین بقای عنوان حکم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی حدوث عنوان شرط و دخیل نبوده در قضیه حقیقیه. میدانیم عنوان دخیله. سوال وقتی میگه عالم رو اکرام بکن، حدوث عنوان علم دخیله یا بقایش؟ ظاهرش این که بقایش وقتی عنوان دخیله. ولی در قضیه خارجیه که عنوان مشیر دخیل نیست، ظاهر به کارگیری عنوان این نیست که الهین بقائه کاشف از حکم دخیل که اصلا نیست. یعنی اون ذاتی که موضوع حکم بوده است در قضیه خارجی اگر گفت اکرم جیرانی یا اکرم العالم، اون ذاتی که موضوع حکم وجوب اکرام بوده است، الهین بقای این عنوان، اون ذات موضوع بوده، این عنوان موضوع نبوده ها. اون ذات محسس یا ذات مطلق موضوع بوده، جفتش ممکنه. ظهور لولا تناسبات حکم و موضوع، ظهوری ذاتن ممکنه بگیم وجود ندارد در عناوین مشیر به کار گرفته شده در قضایای خارجیه که الهین بقائه کاشف باشد، یعنی اون ذات مطلق موضوع باشد، شاید ذات محسس موضوع باشد. یه فرق ثبوتی شد، یه فرق اثباتی. ثبوتی چی شد؟ ثبوتی این شد که اون وصفی که دخیله هرچه که هست، ما چه میدونیم اگه بره حکم میره در حقیقیه، یعنی هر دو دخیل بود دیگه، حقیقیه یعنی بس دخیل. ولی اون وصفی که دخیل نیست یعنی خارجیه، دخیل نیست یعنی خارجیه. بره ربطی نداره به رفتن حکم چون دخیل نیست. این فرق ثبوتی. فرق اثباتی، وصفی که مشیره شاید بگیم لولا تناسبات حکم موضوع، ظهوری در این که این وصفی که دخیل نیست مشیره، ظهوری در این که آیا اون موضوع فرد مطلقه یا فرد محسسه، و این عنوان مشیره به ذات مطلقه یا ذات محسسه نداره. ولی در قضیه حقیقی ظهورش اینه که عنوانی که به کار میره، ظهورش اینه که عنوانی که دخیله، عنوان دخیله دیگه، به ذات کار نداریم. عنوانی که دخیله حدوث نیست، خود عنوانه. پس الهین بقای عنوان، قد کردید؟ حالا بقای اون چیزی که عنوانش ملکه است، ملکش، اون چیزی که فعل عنوانش فعلیت، داله بر فعلیت، فعلیت هرچی، واضح چی میگیم دیگه. خب، و من الفوارق المترتبه على ذلك ان الوصف الدخيل في الحكم في باب قضايای حقیقی اذا انتفی الحكم لانه ماخوذ في موضوع ان شئت قلت الا انه شرط جزاء ينتفي بانتفاء شرط. خلافا در قضايای خارجی، اوصاف چون اینجا شروط نیستن، اموری هستن که مولا متصدی میشه برای احراز اونها، فتد او الى جعل الحكم، خودش میاد متصدی میشه بر ذات شخص حکم را قرار میده. فاذا عرض المولا تدین ابناء الام فحکم به وجوب اکرامهم علی نهج القضیه الخارجیه ثبت الحکم ولو لم یکونوا متدینین فی الواقع. و هذا معنا ان الذی یتحمل مسئولیت تطبیق الوصف علی افراده هو المکلف در قضایای خارجیه، در حقیقیه، و مولا در قضایای خارجیه. اگر مولا خودش متکفل تطبیق شد، دیگه خدمت شما عرض شد که اون ذات رو موضوع حکم قرار داد، اون ذات رو ما باید اکرام بکنیم، چه این وصف رو داره چه نداشته باشه. این فرمایشاتی که ایشون داشتن. حالا ما میریم توی یه مثال این بحث رو سعی میکنیم به خورده بازش کنیم و تطبیق کنیم. فقط به عنوان مقدمه من یه نکته بگم، توجه کردید حقیقی و خارجی بودن یه امر نسبی میتونه باشه، قرار نیست که اگر یه گزاری حقیقی است یا خارجی است از همه جهات این گونه باشه. نه، ممکنه در همین اکرم جیرانی مولا یک حیثیتی در این همسایه ها رو خودش تطبیق کرده باشه، حیثیت دیگه رو تطبیق نکرده باشه. یه مسئله یه مسئله دیگه هم گفته بودید تأمل بکنید روش، رابطه قضایی محدود و قضیه خارجیه و قضایه نامحدود و قضیه عقیقیه است. اکنون جیرانی چهار تا همسایه‌ان، حالا این باید قضیه خارجی باشه حقیقیه نباشه، یا ظهورش اینه، یا اصلا ارتباط این قضیه محدود و قضیه خارجیه چیه؟ اگر نامحدوده ظهورش حقیقی بودنه یا باید حقیقی باشه و ارتباط این دو با هم چیه؟ حالا میرم سراغ یک مسئلهی در اصول که بحث شده. دو تا مسئله رو ما میخواییم اینجا بحث کنیم، یکی مثل راهنمایی که همین توی درس مطرح میکنیم. سوالا رو گوش کنم من. آقای کریمی بگو.
نسبت به سواله که باز کردیم که خود نامحدود بودنه ثبوتاً لزومی نداره که حتما حقیقیه باشه، میتونه خارج باشه، مولان دعواست کرده باشه، این استحاله از جد نداره، ثبوتاً مشکل نداره، اما ظهورش ما چون بالاخره نامحدود باشه میفهمیم که مولان تطبیق نداره دیگه، این از جهت اثباتی ما میفهمیم که قضیه حقیقی هستش وقتی نامحدود باشه.
درست دیگه
راید نوشته اول که فرمود که نسبیه دقیقا نیستم سوال آسد را سرسه قبل که بحث مکه رو گفت که خواهی مکه جویزی خارجی در نظر گرفته باشه شاعر نسبت به مکلفی، نسبت به شرایط مختلف، نسبت به زمان ها حقیقیه قضیه، ولی نسبت به اون مکه قضیه خارجیه.
بعد
اونجا
خیلی
شما
استیاش
کرد که نه، یا قضیه خارجی هست یا حقیقت.
الان
یادم
نمیاد.
الان درسته؟ یعنی اگه مثلا
یه قضیه بله مسلمان درست
جا فهمونی که تو قضیه خارجی امکان نیست تعلیمی هست برنده خود تفته اون ذاته تعلیمی تو جلسه پیش داشتیم
اونتا میست تعلیمیه؟ یادم نمیاد. خب اشکال نداره، الان قبول میکنیم. عنوان در قضیه حقیقی یا خارجی؟ تحلیلی فلسفی رو نمیگی، اصولی رو میگی. باش اشکال نداره. ببینید
چی می‌خواستم بگم، مثلا اگرم مولا رو ذات بوده، رو ذاتی که احراز کرده از فلان جوره بوده،
تحلیلی فلسفی نیست دیگه، همین تحلیلی اصولی. شما تحلیلیه رو تقلیدیه میدونید، ذهن فلسفی و منطقی و اینا اینجوری. تحلیلی و اصولی یعنی یه چیزی بود خداحافظی که رفت دیگه، اصلا مهم نیست دیگه، خداحافظ اصلا نیست ولش کن. تحلیلی اصولی اینه دیگه، به اصطلاح اصولی.
بعد نمیشه گفت ظهور قضایای خارجی تو همین تحلیلی اصولیه، به همین معنا که بگیم اصلا بقاش لازم نیست، حدوثش داره، نه که ظهور نداره تو اینکه بقا لازم است.
نه دو تا بحثه، ببینید دو تا بحث رو اصلا تفکیک کنید. حیث تحلیلی تحلیل شد برای حدوث الحکم، یعنی تعلق الحکم به ذات در شنبه، یا تعلق حکم به ذات کلن، دو تا مسئله است، میشه تفکیک کرد. ممکنه یه عنوانی را شاره، یک ملاکی را شاره ببیند، تطبیق کند، از یه چیزی خوشش بیاد، فقط از روز شنبهش خوشش بیاد، ممکنم الالعبد خوشش بیاد، هر دوش ممکنه، ما اینو انکار نمیکنیم که. گفتم دو تا بحث از هم جدا بکنید. ما در قضیه خارجی هم قبول میکنیم که گاهی ممکن است عنوان که برود حکم برود، ولی رفتن عنوان دلیل بر رفتن حکم نیست. چرا عنوان برود حکم برود؟ چون شاید اون ذاتی که عنوان بهش مشیره ذات محسسه، نه ذات مطلق. درسته؟ و بعد گفتیم اینو توجه بکنیم، همون جوری که قضیه خارجی را میشود در اعتبار تصویر کرد، در اراده میشه تصویر کرد، در اعتبار کار نداره. شاره میاد اعتبار میکنه حکم رو، بر زید امر بک خالد اعتبار کرده، کسی بزول نمیکنه. و اگر این حکم اعتباری مصب به حق و طاعا باشه و موضوعیت داشته باشه برای لزوم عمل، ولو ملاک، گوش، ولو ملاک حقیقی در آقای خالد نباشه، ولی مولا فکر میکرد هست، فکر میکرد خالد ملاک رو داره، حکم رو برد رو خالد، شما حکمی که کرده رو باید عمل بکنی، پس خالد رو باید اکرام کنی، ولو ملاک رو نداره، نداره که نداره، حکم رفت رو خالد. این توضیح سخت نیست. ولی اگر کسی گفت اراده مصب به حق و تو است، نه اعتبار، و مراد شارع ملاکی که شارع مد نظرش بوده در خالد نیست. من میدونم نیست، مولا فکر میکنه هست. اینجا تصویر مسئله در قضیه خارجی سخت میشه که چطوره که من این آقای خالد را که مولا فکر میکرده اراده نسبت بهش هست ولی واقعا نبوده، من این آقای خالد رو چرا باید برم امتصال بکنم ولو قضیه خارجی است؟ و گفتیم اینم میشه پاسخ داد، چون اراده میتونه اراده تبعیه باشه. اراده تبعیه رو یادتون اول سال؟ آره. یعنی مولا چون فکر میکنه این ملاک رو داره، به این شوق پیدا میکنه، به ذات اکرام خالد شوق پیدا میکنه. و اگر شما خالد رو اکرام نکنی اذیت میشه.
ولو
چی؟ نه حالا بفهمه که بس، فرض این که اختلاف نظر دارید دیگه، فرض رو عوض نه. الان شما با مولا اختلاف نظر دارید در تطبیق ملاک. اگر اراده مثلا به حق و توب باشن، هم میتوانیم ما توضیح دهیم چرا در قضایای خارجیه تطبیق شارع ملاک است ولو اراده مثلا به حق و توب باشه. با اراده تبعی میشه این رو هم توضیح داد.
اومدیم نبود
چرا همین بود؟
اونجا میدونست اصلا نیست، اما به اغراض دیگه ای حکم
اینجا پس هست. اراده تبعی راحت تر تصویرش، اونجا تصویرش سخت تر بود. چی؟ پس چرا میگه همین نبود؟ به طریق اولا بود. خب دیگه، خب بفهم.
اگر به صورت حالا تعلیمی فلسفی باشه، یعنی من بدونم که آقا یه ملاک موقعیت داشته، همون عنوانی که اشاره داره میگه داشته موقعیت داشته ولی تطبیق هم داده، خب اینجا خارجی هست در قاعده دیگه اشاره رو چون تطبیق داده روی عنوان صرف نبود برده و خارج.
خب
اما من میدونم که اون یه نکته ای برش موقعیت داشته. خب اینجا اگه من مثلا اینجا پس میگم چند تا نکات شایسته شد نباشه، یکیش این که مثلا گفتن که اگه من فرض بگیم و مثلا روی شخصی که بتونه عالم باشه حکم نمیره، این مثلا اگر عالم بود کامل این حکم میشد اینجوری دیگه نیست. خب اینجایی که من میگیرم عالم بودن موضوعیت داره، میگونم بگیم آقا مثلا زیدم اگر اولی که الان جاره
از کجا میدونی عالم موضوعیت داره؟
نه میگم به فرض که توی خب میگم یه قسمی از خارجی میتونه فرض بشه میگم آقا تطبیق داده، ولی من میگم من تطبیقش عنوان خاصی عالم بودن.
خب
حالا
بالاخره شاید اون نمید، گفتیم دیگه اون اینو بحث کردیم دیگه، گفتیم اگر شما احتمال بدی که او شاید تطبیقش با تو تفاوت کنه، نمیتونی چیزی بگی.
نه میدونم که درست.
خب و احتمالم بدی که ملاک چیز دیگه هم درش دخیل باشه، بازم نمیتونی. ولی اگر هر دو این مسئله رو احتمال ندی، فقط میتونی اینو بگی که اگر این آقا عالم می بود شارع چنین حکمی می کرد. نمیتونی بگی که اگر عالم بشود، ببخشید، نمیتونی بگی که این اگر عالم، بله یادم رفت تعبیرش، ولی فوقش اینه، میتونی بگی که اگر این آقا عالم می بود شارع چنین حکمی می کرد ولی بالاخره حکم نکرد. ولی در قضیه حقیقیه میتونی بگی حکم کرده، حکم شارع شامل اینم میشه. خب دیگه حالا اینو به اختلاف با شهید صدر نشد، من نفهمیدم چه اختلافی با ایشون شد. باشه شاید اختلاف در تطبیق داشته باشید، بدونی بالاخره تطبیق نداره، تطبیق موضوعیت داره. آقا در قضیه خارجی تطبیق موضوعیت داره، تطبیق واقع نشده. شما فقط میتونی به علم غیب بگی اگه اونجوری بود تطبیق میکرد ولی نکرده دیگه، پس حکم کامل این نیست. تطبیق کرده یا نکرده؟ خب پس حکم نداره. بدونی تطبیق مهمه، شارع اعتبارشو باید ببره روی افراد، نبرده. شارع به ملاک که اعتبار نکرده، در اون که قضیه حقیقیه میشه. اگر شارع اعتبار کرد گفت هر کی عالم باشه و این ملاک رو داشته باشه، من چیکار میکنم آقا؟ حکم میکنم برو، این که قضیه حقیقی است. ولی اگه نکرد، فقط خودش اومد عنوان رو دید تطبیق کرد، خب این تطبیق شامل آقای زیدی که جدید عالم میشه نشد دیگه، مگه خود شارع تطبیق کنه؟ اون که قضیه حقیقی میشه اگه بخوایم بگی نه شارع عالم هم میخواد، خب اون قضیه حقیقی است. خب دیگه
خدا باشه.
راگ مخصص اصل عام ما خارجی باشه، مخصص ما عنوانی باشه دیگه.
دیگه شروع کنیم بریم سراغ مثال. خدمت شما عرض شود که مثالی که میزنن برای این بحث دو تا بحثه. یه بحثش بحث اخذ به عام در شبهه مصداقی مخصص لبی هستش، اخذ به عام در شبهه مصداقی مخصص لبی، لبی منفصل. مثال معروفش اینه که بگه اکرم جیرانی، ولی شما میدونی عدو من الجیران نمیخواد شارع اکرام بشود. میدونی که شارع نمیخواد عدو من الجیران اکرام بشود. اینجا تکلیف چیه؟ یادتونه چی میگفتن؟ گفت اکرم جیرانی میدونی عدو من المولا نمیخواد اکرام بشود. آقای زید میدونی از جیرانه شک داری که عدو مولا هست یا نیست؟ این مسئله اش که دیگه چی میگفتن؟ بعد تفصیل میدادن، میگفتن قضیه خارجی و حقیقیه چی داره آقا؟ فرق داره. میگفتن اگر بگی اکرم جیرانی، نمیگفتن، میگفتن که میگفتن خود مولا اومده تطبیق کرده. شما الان گفتید خود مولا اومده تطبیق کرده.
چون من گفتم کجا معلومه که شما گفتید از قبل قبلش نمیدونم.
میگفتن اکرم جیرانی که مولا میگه، اکرم جیرانی که مولا میگه باید بهش عمل کرد. در اصول فقه مظفر داشتید، باید بهش عمل کرد. و اتفاقا معلوم میشه این آقای زینی که شک داری که عدو هست یا نه، اتفاقا عدو نیست. درسته؟ اکرم جیرانی رو باید بهش عمل بکنی. آقای زیدی هم که شک در عداوتش داری بگی اتفاقا عدو نیست. خب در چه صورتیه؟ در صورتی که مولا خودش متصدی تطبیق چی؟
جمعی
اون قید خاصی که حالا رو داریم در صحبت میکنیم عداوت، متصدی تطبیق این چی شده باشه؟ عداوت شده باشه. یعنی اومده باشه دیده باشه این جیرانش عدو هستن یا نیستن. درسته؟ در این صورت میشه ما بگیم که دیده عدو نیست، بعد حکم کرده که اکرم جیرانی.
شرطی که متصدی تطبیق عنوان عدو باشه یا عنوان اینکه باید دیده باشه
عدو دیگه، تطبیق عدو در این که واجب الاکرام هست یا نه دیگه، همه اینجوری که عدو باشه یا نباشه در این ناحیه که وجوب اکرام داره یا نداره.
اینجا قضیه اکرم جیرانی رو بگیم متصدی تطبیق به معنای مشخص کردن مصادیق وجود رو من بشیم رو عدو هم وجوب اکرام رو تطبیق کنم.
یعنی چی؟
اگرچه
آقا فرض اینه که قید لبی داریم، نه اینکه مولا میدونیم، مولا دقت کنید، نه اینکه میدونیم مولا دوست نداره عدو به شکران بشه، میدونیم دوست نداره عدو به شکران بشه ولو جیران باشه. اینو ما میدونیم، قید اینه. اینکه بدونی مولا دوست نداره عدو به شکران بشه که قید اکنون جیرانی نیست، اصلا قید لبی نیست. وقتی قید لبی میشه که شما بگی من میدونم مولا دوست نداره عدو به شکران بشه ولو جیران باشه، این میشه قید لبی. درسته؟ لبیه چرا؟ چون نگفته. قید چرا؟ چون اگه مصداق داشته باشه در اینجا هم شاره نمیخواد اکرم جیرانی هم حکم نمیکنه. این شد چیزی که میگفتن. میگفتن پس اکرم جیرانی میاد اثبات میکنه آقا زید رو باید اکرام بکنه، معلوم میشه عدو هم نیست، چون اگه عدو بود مولا نمیخواست اکرام بشه. خب این چیزی که مطرح میشه. اما اگه گزاره قضیه خارجیه نباشه، یعنی مثلا فرض کنید اکرم العلماء باشه، شما میدونی شاعر فساق را نمیخواد اکرام بکنید، شاعر میدونی نمیخواد فساق را اکرام بکنید، میگه اکرم العلماء ولی علم داری فساق رو نمیخواد. اینجا چی میگن؟ میگن اینجا شارع متصدی تطبیق فساق نشده. چرا نشده؟ چرا حیریه؟ گفته اکرم العلماء. چرا حقیقیه؟ به خاطر نامحدود بودن این قضیه توقع تطبیق افراد فاسق وجود نداره. یعنی وقتی کسی میگه اکرم العلماء بیاد سنجیده باشه کی فاسق هست کی فاسق نیست، دیده باشه فاسق نیستن، بعد گفته باشه که پس برو اکرام کن، چه این توقعی وجود نداره. پس چون ظاهرش از ناحیه تطبیق عنوان فاسق قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه، یعنی ظاهرش این نیست که مولا اومده تطبیق کرده خودش دیده اینا معیار فسق را ندارن پس بیا حکم کنم به وجوب اکرامش، چون اینو نسنجیده، توقع نمیره بسنجه، عرفی نیست، ظهورش این نیست که بسنجه، ولی قضیه از این ناحیه حقیقی است. وقتی از این ناحیه حقیقی بود اثبات نمیکنه که چی آقا؟
وجوب اکرام
هست. چرا اثبات نمیکنه وجوب اکرام هست؟ ممکنه کسی بگه چرا اثبات میکنه که وجوب اکرام هست؟ شما شک داری آقای زید که نمیدونی فاسقی یا نه و میدونی عالمه، شک داری اکرامش کنی یا نه؟ ظهور دلیل اکرم العلماء اینه که اینو اکرام کن. دلیلی هم نداریم که این ظهور رو ازش رفع ایر بکنیم، چون نمیدونیم فاسقی که این شبهه بود. چی شد آقا؟ اکرم العلماء مسلماً زید را میگیره چون عالمه، میدونیم عالمه، دلیلی هم برای که از این ظهور رفعیت بکنیم نداریم، ولی قضیه خارجیه نیست. ولی ما اکرم العلماء عرض کنیم جواب این شبهه چی بود؟ جواب این بود که ظهور به ما و حجت شامله، ظهور به ما و حجت شامله آقای زید نمیشه. چرا؟ چون ما وقتی قید لبی داریم که هر عالمی واجب الاکرام نیست، پس اکرم العلماء حجتش به مقدار عالم غیر فاسق، عالم غیر فاسق معلوم نیست شامل زید بشه، مشکوکه، درسته؟ که اون وقت سوال میشد که اگر شما اینو بگید، اگر شما اینجوری بگید که نتیجهش این بشه که نتونید اخذ به وجوب اکرام علما نسبت به این آقای زید بکنی، چون ظهور به ما و حجت شامل این آقای زید معلوم نیست بشود، چه نقضی میخواستیم بکنیم یادمون رفت؟ یه سلامت بفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ذهنم پرید. حالا اشکال نداره. ادامه بدید. نه، زود هم صح. چی؟ مفهومی نیست. نقض این باشه که چرا توی مفهومی اقل و اکثر شما قبول میکنید تمسو که به عام میکنید؟
جواب درست
خود حالا من ذهنم پرید، نمیدونم چی شد، حالا اشکال نداره. بریم یه چیز دیگه بگیم بعد برمیگردیم بشه. خب خلاصه حالا این چیزیست که معروف مشهور میگن دیگه، اینو آقای خویی مرحوم امام اینو معمولا من همینو میگن، خود شهید سر قضیه خارجی و حقیقی فرق میکنه. در قضیه خارجی مشکل پیش نمی اومد، ما عکس میکردیم، ولی در قضیه حقیقی عکس نمی کنیم. چرا در قضیه حقیقی عکس نمی کنیم؟
حجت،
چون ظهور به ما حجت شامل نیست. خب همین اشکال چرا در قضیه خارجی نمی اومد؟ در قضیه خارجی هم بگو اکرم جیرانی ظهور به ما و حجتش جیران غیر عدو را میگیره. اینو چی جواب میدیم؟ این که جوابش ساده است، رفته روی اون ذاتا، یا به عبارت دیگه خود مولا تطبیق کرده که اینا عدو نیستن. که گفته اکرم جیرانی؟ اکرم جیرانی کاشف از این که جیران عدو نیستند هم هست، ولو ما قید لبی داریم که عدو رو نباید اکرام بکنیم، ولی اکرم جیرانی میگه عدو نیستن. درسته؟ میگم حالا به ذهن من نریزه برم. مشخصه؟ واضحه قضیه خارجی و حقیقی فرقش چیه یا نه؟ خب پس تو قضیه خارجی این شبه بیش نمیاد، چون اکرم جیرانی داره میگه اینا عدو نیستن و داره تطبیق میکنه عدم عداوت را. بنابراین با این که ظهور اکرم جیرانی هم اینه که ظهور حجتش که جیران غیر عدو را اکرام کن، ولی این رو ثابت میکنه که اینا عدو نیستن. عداوتی که مانع وجوب اکرام داشته باشه را حداقل ندارن. حداقل عداوتی که مانع وجوب اکرام داشته مانع این باشه رو ندارم، چون اکرم جیرانی تو متوقعه ازش اینه که ظاهرش اینه که سنجیده و تطبیق کرده است این را. بله.
الان ظهور اکرم جیرانی در قضیه خارجی باشه خب تطبیق کرده، درست، ولی فرض کنیم چهل تا جیران داره
دیگه، فرض اضافه نه
خان، آمودنش مشکل ساز نمیشه. الان تطبیق کرده ولی ظهور اکرم جیرانی نگاهی بر همه تطبیق کرده، ظهورش اینه که بر همه تطبیق کرده، ولی آیا اون قید منفصل نمیاد اینجا این تطبیق بر همه رو از ظهور بندازه؟
حالا اگر سوال تا اینجا مشخصه، تا اینجا گیری نیست، من علکی نرم جلوی خورده، تا اینجا که مشکلی نیست، سوالی که پیش میومد این بود که همین اخذ به عام در شبهه مصداقی مخصص لبی رو چرا تو لفظی نمیشه گفت؟ اخذ به عام در شبهه مصداقی مخصص لبی، بعضی کلا قبولش کردن مثل مرحوم آخوند، گفتن اکرم جیرانی اکرم العلماء هم باشه ما قبول میکنیم، اکرم جیرانیش که همه تون قبول کردی، گفتی قضیه خارجی است. در مقید لفظی چی؟ اگه بگی اکرم جیرانی بعدن منفصلن بگه چی آقا؟ بگه لا تکرم العدو من الجیران. اینجا چی؟ اینجا عقصه به عام رو در اکرم جیرانی قبول میکنیم یا نمیکنیم؟ معلوم شد تا اینجا؟ خب اگر بگی اکرم جیرانی بعدن بگی لا تکرم العدو و من الجیران، این سواله که آیا اخذ به اکرم جیرانی رو اینجا قبول میکنی؟ با اینکه قضیه محدوده هنوز، مگه چند تا جیران داری؟ این آیا درش اخذ به عام رو قبول میکنن یا نمیکنن؟ نمیکنن، قبول نمیکنن. چرا؟
وقتی
مخصص
میگی
که
الان
بده بوده من میذارم،
نه
بسته ای داره حقیقی
یا خارجی؟
کدوم یکی؟
نه
یکی.
آه
خاصه حقیقیه.
یعنی
چی خاصه حقیقیه؟
اگه خارجی باشه
دو تاشون
با هم تنافی
دارن،
اگه حقیقی باشه تنافی ندارن،
حقیقی باشه
یعنی چی؟
حقیقی
باشه عدو به من
ایران رو اکرام نکن به نظر. ببین دو جور میشه اینجا نپذیرفت اخذ به عام رو. یه بیان اینه که بگیم وقتی میگه لا تکرم العدو من الجیران، لابد عدو مصداق داره، علکی که نمیگن اینو، ظاهرش اینه حداقل لا تکرم العدو من الجیران، ظاهرش اینه که عدو من الجیران مصداق داره، و وقتی عدو من الجیران مصداق داره ما دیگه نمیتونیم اعتماد به اکرم جیرانی بکنیم. این یه بیانه که این بیان لازمش اگه پذیرفته بشه، اگه ما بیرونم میدونستیم عدو داریم، یه عدو داریم دیگه، کلن به اکرم جیرانی نباید میتونستیم احساس کنیم. یه بار دیگه میگه دو بیان ممکنه وجود داشته باشه برای اینکه اگر مولا گفت لا تکرم العدو من الجیران، من نتوانم به این لا تکرم العدو نتوانم به اکرم جیرانی عکس کنم. دو بیان ممکنه وجود داشته باشه. بیان اول این که وقتی میگه لا تکرم العدو و من الجیران، لابد مصداق وجود داره، درسته؟ برای عدو مصداق وجود داره، و وقتی مصداق وجود داره اعتماد ما به اکرم جیرانی سرد میشه، چون چطور اکرم جیرانی اومده بود سنجیده بود که تطبیق کرده بود که و ظاهرش این بود که دیده است که عدو من الجیران ما نداریم، در حالی که اینها داره میگه لا تکرمل عداو من الجیران، پس یعنی داری گوش بدید فعلا، گوش بدید فعلا. خب این سوال، این یه مسیره. خب اگه این مسیر رو بریم، لازمش اینه که اگر بیرونم دونستیم یه کسی عدوه مولا هست، دیگه به اکرم جیرانی نتونیم اعتماد بکنیم، درسته؟ لازمش لازم. اگه میخواد سوال شما رو جواب بدم چند نفر جلوتر سوال خواستم، این مشخصه؟
من سوال شما جواب
بدم. معلومه دیگه این لازمه رو داره و این لازمه رو بعضی ملتزم نشدن و بعیدم نیست اصلا حرف درستی نباشه، این استدلال کافی و کاملی نباشه. حالا بحث داره، من وارد این بحث دیگه نمیشم. اگر شما بیرون میدونستی آقای زید عدو و از جیران هم هست، خب زید رو نباید اکرام کنی چون میدونی که عدو و از جیران نباید اکرام کنی، ولی باقی رو اکرم جیرانی هنوز میگه باید اکرام کنی، وجدانان باید اکرام کرد. به نظر میرسه که در جایی که بیرون میدونی میتونی اخذ به اکرم جیرانی کنی، حالا دلیلش بماند، وجدانان اینطور. و لازمش هم اینه که این بیانی که الان گفتیم در نفی اخذ به اکرم جیرانی به دلیل اینکه لا تکرم العدو من الجیران اثبات مصداق میکنه، این بیان کاملی نیست. بیان بهتر برای که نتونیم اخذ به اکرم جیرانی بکنیم بیانی که سید گفت، که بگیم وقتی به ما میگن لا تکرم، وقتی میگن لا تکرم العدو من الجیران، ظاهرش اینه که نه فقط مصداق داره، بلکه من تطبیق عداوه من الجیران رو هم احالهی به خودت کرد، یا حداقل ظهور اکرم جیرانی در این که من خودم تطبیق کردم موجب اختلال درش میشه و تعارض میشه. وقتی میگه لا تکرم العداوه من الجیران، یعنی برو مراقبت کن، حتی اگر حتی ظهور در مصداق داشتن هم نداشته باشه، حتی اگر لا تکرم العدو من الجیران، یعنی حواست به عدو باشه، حواست باشه یعنی من در اکرم جیرانی خودم دیگه تطبیق نکردم، دیگه خودم تطبیق کرده باشم حالا بعد چی بگم لا تکرم العدو من الجیران. این ظهور تطبیق، ولی قضیه محدوده، قضیه اکرم جیرانی قضیه محدوده، ولی من ناحیه قیدی که تذکر داده به آن و نهی از آن کرده، من این ناحیه دیگه خارجی نیست. ظهور اکرم جیرانی که یه قضیه محدود بود، این بود که من خارجی هستم و خودم تطبیق کردم قیود مانع را و اون قیود مانع وجود ندارن، ولی این ظهور عقلا که اینجور نیست. لا تکرم العدو من الجیران مانع میشه که ما این ظهور برامون پذیرفته بشه و مسجل باشه، ولی ازاست که اگر بگی لا تکرم العدو من الجیران ما قبول نمی کنیم، این وجوب اکرام جیران شامل این آقای مشکوک می شود. بسته تا اینجا. فقط یه نکته دیگه لازمه تو قضیه حقیقی خارجیه در همین مثال تذکر داده بشه و اون اینه، پس چرا مرحوم آخوند و بعضی دیگه مثل مرحوم شیخ قائل شدن که اخذ به عام در قضایای نامحدود مثل اکرم العلماء هم در شبهه مصداقی مخصص لبی منفصل صحیحه؟ این تفصیل قضیه خارجی و حقیقی رو مطرح کردن، گفتن قضیه اکرم جیرانی خارجی است، قضیه اکرم العلماء حقیقی است، چون توقع نیست که بیاد مولا بسنجه که اینا فاسق هستن یا نه الی الابد، چجوری بسنجه؟ ها؟ پس متصدی تحصیل غیب و انطباق غیب خودش نشده، ولی مرحوم آخوند و مرحوم شیخ میگن میشه اخذ به عام کرد حتی در اکرم العلمایی که شما میدونی فساقش نباید اکرام بشن. و سوال اینه که چطور ممکنه همچی چیزی بود؟ آیا لازمه این حرف مرحوم شیخ آخوند این نیست که ما اکرم العلما رو که یه قضیه کلیه است نامحدود حمله بر قضیه خارجیه بکنی، لازمش این هست یا نیست؟ و من میخواستم این رو عرض بکنم که حالا تو راهنما ادامه میدیم انشاءالله، فقط یه جمله الان هم بگم که میشه این رو توضیح داد که چرا باید عکس کرد به اکرمل. علما در قضیه کلیه هم، در قضیه نامحدود هم میشه عکس کرد، به خاطر که قضیه خارجی گاهی اوقات من اینجور تعبیر میکنم خارجی واقعی، گاهی اوقات خارجی ظاهریه. یعنی یه وقتایی واقعا شعار متصدی تطبیق دونه دونه افراد و ملاک در دونه دونه افراد شده، یه وقت واقعا متصدی نشده ولی میبینه میارزه تو رو تحریک بکنه به این که اکرام بکنی، با این که احتمال داره بعضی از اینا فاسق باشن. در مقام تحریک و محرکیت به طور کلی به قضیه نگاه کرده، مثلا اون تزام ابزی در حکم ظاهری که داشتیم، به طور کلی نگاه کرده دیده من اگه تحریک کنم همه علما رو اکرام بکنن ولو بعضیش فاسق در میاد، ولی اونایی که معلوم نیست فاسق، اونایی که معلوم فاسقن که اکرام نمیکنن چون میدونن واجب نیست اکرامشون یا حرام اکرامشون، ولی اونایی که مشکوکه چی آقا؟ اونایی که مشکوکه نوعاً غیر فاسقه. یا ملاک علم انقدر قویه که میارزه، که میارزه من تحریک بکنم اینها چیکار کنن؟ حداقل اون موارد مشکوک را بیان اکرام بکنن. حالا مواردی که معلوم فاسقن ممکنه این همین معلوم بودن خودش باعث بشه که مفسده اکرام فسق بیشتر باشه، ولی در مورد مشکوک ملاک علم انقدر قویه که میارزه من بگم اینا اکرام بکنن. به هر حال یه راهی باز است برای که ما در قضیه نامحدودم عکسو قبول کنیم. اینو برای این گفتم که خارجی بودن گاهی اوقات تصدی در تطبیق دونه دونه است، گاهی اوقات متکلم متصدی در تطبیق دونه دونه نشده ولی چیکار میکنه؟ میاد یه حکم ظاهری قرار میده. اینو خواستن رد کنن، چجور رد کردن؟ گفتن ظاهر اکرم العلماء بیان حکم ظاهری نیست، ظاهرش بیان حکمه واقعی. اینجوری که شما میگید اکرم العلماء میشه حکمه ظاهری نسبت به افراد فاسق مشکوک، که حالا ادامه بحث باشه برای بعد راهنما. صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین اشکال که انجام گفت جای علم داشته باشید که یکی قبول شده
مثلا که زید که من از زید فاسق زید قرار میدید، در حالی که ما جایی فرق دارم کنید که به این اجمالی دارم بگید یه نفرشون عدور این چه نفسی که دارم اینجا باز به هیچ کدوم نمیتون لفظ کنید اونجا نفس کردید و اونجایی که من علم دارم که زید قرار بوده باز راقی باید عقص کنید، بعد اینجوری مثلا زید اونجایی که من میدونم یکشون عدور برم نمیدونم بگید خارجا هم بگید اونجا باز نمیتونم عقص کنید.
خاله یه مسئله دیگه است.
چرا؟ نه شما اومدید لازمی گرفتید از مخصص مخصص زید و خودینه و نفس کردید مثلا
نفس نفس کنشده نه درست
میشه با چه نفس میشه با خودینه
نه درست هم نه فرمشون سکیده نه. اگر حالا اگر ما بدونیم یکی فاسقه ولی ندونیم کیه وجدانن نمیتونیم عکس کنیم به چیز، نمیتونیم عکس کنیم به اکرم العلماء. بله نه درست بود، نفس وارد نیست، این نفسی هم که بخوایم وارد کنیم اونم وارد نیست. همین که بله درسته، همین که ما میدونیم مصداقی وجود داره ولی نمیدونیم مصداق کجاست، علم اجمالی پیدا میکنه وجود مصادیقی فلبین وجدانن کافی هست برای بعید نیست، یعنی حالا باید روش فکر کنم ولی بعید نیست کافی باشه برای که نتونیم اخذ به اون عموم بکنیم، بعید نیست. اگر قید لبی جواز باشه نه، ولی اگر قید لبی حرمت باشه بعید نیست نتونیم عکس بکنیم. و دیگه این توضیح نمیده که، یعنی این توضیح کافی میشه برای این که چرا ما در مخصص لفظی نمیتونیم عکس کنیم. تا وجدانا مخصص لفظی اگر ترخیصی هم باشه ما نمیتونیم عکس کنیم به عام، در حالی که این تو ترخیصی دیگه توضیح نمیده که شما علم اجمالی داری یکی از اینا واجب الاکرام نیست. علم اجمالی داره، یکی از اینا واجب الاکرام نیست. علم اجمالی داره، یکی از اینا واجب الاکرام نیست. میتونی اخذ به عام کنی؟ میتونی اخذ به عام کنی مسلما. ولی حالا سوال اینه، اگر ما مخصص لفظیمونم مشکوک بود و اینها، بله بله، حالا نمیدونم، باید فکر کنم.
من سوال کراس پرسیدم، اگر قضیه خارجیه بود اکرم جیلانی،
خب
لوبی هم گفتش که ادب و ما اکرام نکن و من علم دارم یه تعداد ادب اونجا هستن،
خب
این خراب نمیکنه خارجی بودن اکرم جیلانی؟
علم دارم نه دیگه، حالا این بحث داره دیگه، اونایی که میگن که از حالت و جد گرست انحلالیه به خاطر این